الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين محقق خوئي رضوان الله تعالی علی در خصوص مفهوم وصف و اون چه که اصل احترازیت قیود دلالت بر آن دارد می فرمایند اصل احترازیت قیود اگرچه دلالت جمله وصفیه بر مفهوم به معنای مصطلح آن یعنی انتفاع سنخ الحکم به انتفاع القید را ثابت نمی کند، ولی دلالت این جمله بر مفهوم به معنای عدم ثبوت حکم برای موضوع قضیه به نحو اطلاق را ثابت می کند. مثلا در اکرم رجلن عالمان وصف دلالت ندارد بر انتفاع وجوب اکرام جاهل به جهت مناشع دیگر عند انتفاع این وصف. مثلا دلالت ندارد بر انتفاع وجوب اکرام به جهت عادل بودن یا انتفاع وجوب اکرام به جهت هاشمی بودن و امثال اینا، ولی دلالت دارد برای این که وجوب اکرام برای طبیعی رجل بما انه رجل و فارغ از وصف ثابت نیست. چون احترازی بودن قیود و ظهور اونها در احترازی بودن به نوعی دخالت این قیود را در اصل موضوع و متعلق حکم ثابت می کند و چنانچه این معنا را هم دلالت نکند لغویت ذکر این قید و وصف لازم می آید. لذا اگر مرکز نزاع در باب دلالت وصف بر مفهوم دلالت وصف بر انتفاع سنخ حکم از موضوع عند انتفاع وصف به اعتبار سایر اوصافی باشد که مناشأ وجوب اکرام برای موضوع می باشند، باید عدم ثبوت مفهوم برای جمله وصفیه را قائل شد. و اما اگر مرکز نزاع در این باب دلالت یا عدم دلالت وصف بر انتفاع حکم عند انتفاع الوصف از موضوع بما هو موضوع و به طبیعته و مجرد از وصف باشد، باید دلالت جمله وصفیه را بر مفهوم به این معنا بپذیریم، چون قید ظهور در احترازی بودن دارد و احترازیت او وابسته به این است که چنین دلالتی داشته باشد. آیه خویی رضوان الله تعالی علیه اینو می‌فرماید: اکرم زیدن عالمن. کلمه عالم، ما ادعا نمی کنیم دلالت میکند بر انتفاع حکم وجوب اکرام از زید در تحت سایر مناشئ مثل عادل بودن، هاشمی بودن و غیر ذلک، به این معنا که اگر دیگه عادل نبود ولی وجوب اکرام از جهت هاشمیت هم منتفی میشه، وجوب اکرام از جهت عادل بودن هم چی منتفی میشه؟ نه، ما اینو نمیگیم، ما میگیم این دلالت ندارد، لذا مفهوم و معنای مصطلح را ما قبول نداریم جمله وصفه دلالت برش بکنه. اما یه دلالت دیگه داره همین جمله به دلالت التزامی که ما میتونیم اون رو اسمشو بذاریم مفهوم، اما مفهوم معنای دوم، نه به معنای مصطلح. و اون چیه؟ و اون این است که این حداقل دلالت دارد بر این که اگر زید مجرد از وصف بود، یعنی بلا وصف، این حکم وجوب اکرام برای زید به ما هو زید دیگه ثابت نیست، برای زید به ما هو زید چی؟ ثابت نیست، بلکه یا برای زید در صورتی که عالم باشد ثابت است، یا برای زید در صورتی که مثلا آقا هاشمی باشد چی باشد و چی باشد، اما خود زید به ما هو زید موضوع برای وجوب اکرام نیست. اینو که دیگه دلالت داره. چرا؟ به خاطر این که قید اصل در او احترازیت است، احترازیت به معنای تضییق دائره حکم است و تضییق دائره به معنای خروج این موضوع از تحت حکم بدون این قید است. اگر شما این رو نپذیرید بگید دلالت ندارد بر اینکه موضوع به ما هو موضوع میتواند موضوع برای وجوب اکرام باشه، اون وقت این احترازیت قید چی میشه؟ یه اعتراضیت خیلی چی رو میخواد خارجش بکنه؟ چون شما میگید آقا موضوع به ما هو موضوع و آری از وصف که خارج نشده، پس با آوردن عالم چی رو خارجش کرده؟ لذا وصف عالم اگر چه دلالت ندارد بر انتفاع حکم عند انتفاع الوصف به اعتبار سایر مناشئ، نه، ما میگیم میتواند سایر مناشع باشد و از جهت مناشع دیگر این زید وجوب اکرام داشته باشه و اینم دلالت بر نفی اونها چی؟ ندارد. اما حداقل این دلالت رو دارد که زید آری از وصف محکوم به این حکم نیست. زید به ما هو زید، رجل به ما هو رجل، محکوم به این حکم چی؟ نمی باشد. بر همین اساس فرمایششون ادامه داره. لذا در فقه مکرر ایشون هی میان میگه آقا مفهوم مصطلح نه، ولی مفهوم به اون معنایی که ما در اصول گفتیم میشود در اینجا مطرح بشه.
چون تعبیر مصطلح
نه، اونه که معروف و مشهوره دیگه. من مشهور میگه چرا؟
ایشون میگه ولکن الصحیح فیها قوت
تفصیلش در بحث معتمد و غیر معتمد. نه جلوتر، نه اون معتمد و غیر معتمد
این همین ترجمه که شما فرمودید.
حالا نه شما
دارم نخونه دو تزاره ولیکن نستقی ها هوا تفصیل بیان و ذالکه انده نظافی دلالت وصف علی المفهوم تارتن به معنی انده تغییر موضع.
خب درسته، همین تارتن برو حالا
بلی دو مطلب و اخرى و اخرى به معنی انده تغییر بوده یا دولو علی عدم سنوط حکم و علی نحو الاطلاع او فاول انده معنی.
خب حالا
خب
بیانی که میکنه
دقت کنید، تفصیل که هر دو رو مفهوم میده.
نه
در پایان برای جمع‌بندی میگه که اگر نزاع در اولی باشه
هر دو رو مفهوم میدونه، اما دلالت جمله وصفیه رو در اولی قبول نداره.
ایشون میگن
بله اون مفهوم مستقل
این است که در باب مفاهیم باید تفصیل بشه.
نه اون تفصیلی که اینجا میگه بعد میاد توضیح میده، نه این نیست، بعد میاد میگه، بعد میاد در بحث وصف معتمد و غیر معتمد ادامه که میده، میگه بر اساس این توضیحی که ما دادیم و بر اساس این
نه ببینید ایشون اینجا
تفصیل تعامل بکنه، میگه بر اساس این تحلیلی که ما از مفهوم داشتیم اون وقت باید بین وصف معتمد و غیر معتمد چه کنیم؟ تفصیل بدیم، بگیم اگر وصف وصف معتمد باشد مفهوم به معنای دوم رو داره، اگر وصف معتمد نباشد حتی مفهوم به معنای دوم رو هم ندارد. حالا صبر کنید یک خورده تعامل بکنید روشن. آقا صبر کنید شما.
آقای خوبی داره استاد دیدید که ایشون اینو مفهوم نمیدونن.
چی نمیدونن؟ مفهوم میدونن، دلالت نمیکنه جمله. نه اینکه مفهوم نمیدونن.
نگفته ایشون که ما مفهوم مصطلح داریم، مفهوم غیر مصطلح داریم.
خب معلومه نیاز به گفتن نداره. یه مفهوم است. خب دقت بفرمایید.
ایشون در باب مفهوم وصف این معنا رو اراده کرده است.
ببینید اصلا مفهوم دقت بکنید. از ابتدای این کتاب در همین بحث مفهوم وصف داره سنقل حکم و سنقل حکم انتقال. خب بله دیگه ما هم همین رو میگیم دیگه.
آقای خویی در نتیجه میگوین ما در باب مفاهیم فاعل رو تفسیر میشویم. اگر منظور از مفهوم این باشد که دلالت بر انتفاع سنخل حکم کند، ما میگیم دلالت بر مفهوم ندارد. اگر منظور از مفهوم انتفاع حکم ان طبیعی موضوع بدون وصف باشد، ما میگیم دلالت دارد.
میگه اگر ما مرکز نزاع اون قرار بدیم،
دو مرتبه به شما که تکرار کردید عبارت رو، ایشون نتیجه گیری فقط میکنه.
خب حالا سر یه مقدار سر یه مقدار
تمام اولی رو من دومی رو من مفهوم نمیدونم چیه.
صبر کنید که ما کلامشون رو تمام بکنیم بعد
کلامش
نه بغرنگ. حالا صبر کنید. خب در ادامه ایشون میفرماید بر همین اساس و بر پایه اصل احترازی بودن قیود و دلالتش بر مفهوم به معنای دوم، دو مطلب روشن می شود. یعنی ما گفتیم قاعده اصل احترازیت قیود قبول کردیم، یک نکته بود اول. بعد گفتیم بر اساس اصل احترازیت قیود مفهوم به معنای اول را جمله دلالت ندارد، اما مفهوم به معنای دوم را چی؟ جمله دلالت داره. لذا در فقه هم مکرر این رو هی مطرح میکنه که مفهوم به معنای مصطلح مشهور نیست، اما مفهوم به اون معنای دیگه‌ای که ما در اصول مطرح کردیم هست. خب میگه بر اساس این مطلب که یک، ما بیایم بگیم اصل احترازیت قیود رو قبول داریم، دوم اصل احترازیت قیود دلالت دارد بر انتفاع حکم از طبیعی و به تعبیر دیگه دلالت دارد بر عدم ثبوت این حکم برای طبیعی موضوع، یعنی مجرد از چی؟ وصف. اینو دلالت دارد. میگه برای این اساس دو مطلب روشن میشد. یک، این که اصل احترازیت قیود مثبت دلالت جمله وصفیه بر مفهوم به معنای دوم و انتفاع حکم از طبیعی موضوع و آری از هر وصفی هست در جایی که احتراز متصور باشد و احتراز اونجایی متصور است که در کنار غیب یک مقیدی در کلام ذکر بشود تا این قید محترز و اون مقید محترز باشد. در غیر این صورت احتراز معنا ندارد. اینا توضیحات من میگم در بیان ایشون به این صورت وجود ندارد. لذا اگر وصفی که در جمله آمده است وصف معتمد علا موصوفهی باشد، این وصف احترازی است و دلالت دارد بر نفی حکم مأخوذ در عقد الحمل. حالا بله، حالا منظور دلالت همون دلالت سوریه. بله خب چی گفتیم؟ اما دلالت دارد بر نفی حکم مأخوذ در عقد الحمل از موضوع به ما هو موضوع و آری از وصف، چون این قیده که آمده محترز میشه، موصوفش که در کنارش هست که موضوعش میشه چی؟ محترز. و اون وقت ثابت میکند که این موضوع بدون این قید یا بدون قید و آری از هر قیدی، این حکم برای او ثابت نیست. و اما اگر وصف غیر معتمد باشد، مثل اکرم عالمان باشه یا اکرم العالم، این ندلالت بر مفهوم به معنای مصطلح دارد و ندلالت بر مفهوم به معنای دوم و نفی حکم از موضوع به ما هو موضوع دارد. پس می فرماید در حقیقت اگر بس بس و معتمد بود، اکرم زیدن العالم یا زیدن عالمن، این عالم درست دلالت ندارد بر انتفاع وجوب اکرام از زید تحت سایر مناشه، اینو دلالت نداره که اگر منتفی شد سایر وجوب اکرام ها جهت در تحت جهت مثلا عالم عادل بودن در تحت جهت هاشمی بودن، اینو حذف، اینو دلالت نداره. اما دلالت دارد بر این که این وصف بدون قید یعنی آری از قید محکوم به این حکم نیست. زید به ما هو زید رو نمیتونیم بگیم اکرم زیدن عالمن، چی؟ شاملش میشود. اما اگر وصف غیر معتمد بود دیگه در اینجا محترز و محترزی وجود ندارد تا این قید اون محترز را در حقیقت بیاد از دائره وجوب اکرامی که اکرم دلالت داره در عقد هم چیکار کنه؟ خارجش بکنه. لذا میگه ما باید قائل به تفضیل بشیم بر اساس این معنا که حتی مفهوم به معنای دوم جمله وصفیه دلالت بر اون ندارد مگر اینکه این وصف وصفه چی باشد؟ معتمد باشد. این یک نکته. اما مطلب دوم این که می فرماین این که بگوییم وصف در جمله وصفیه دلالت بر مفهوم به این معنای دوم دارد، این ثمره مهمی در مقام استنباط دارد. چون ممکنه سوال کنن از ایشون، خب حالا اگه دلالت بر انتفاع سن خلاق انده انتفاع قید نداشت، فقط دلالت کرد بر انتفاع حکم از موضوع به ما هو موضوع و طبیعی، چه ثمره ای داره در فعل؟ و اون ثمره حالا اینا رو ما بحث میکنیم، اینا رو حرف میزنیم، بله قطعا شخص حکم میشه در اینجا، چون نمیتونه غیر از این اراده بشه. ما بله خود اینا، بله حالا اینا عرض میکنیم، بله. و اون ثمره عبارت است از امکان حمل مطلق بر مقید حتی در اون صورتی که تکلیف در خطاب مطلق غیر از تکلیف و حکم در خطاب مقید باشد و در حقیقت این دو حکم متعدد باشد، در حالی که مشهور حمل مطلق بر مقید را در خصوص اون جایی موجه می دانن که حکم و تکلیف در هر دو خطاب مطلق و مقید یک حکم باشد. مشهور میگه آقا اگر حکم در خطاب مطلق با حکم در خطاب مقید تفاوت نداشت، اون وقت تنافی محقق میشه، و وقتی تنافی محقق شد در جهت توجیه کلام مولا باید مطلق را حمله بر چی؟ مقیدش کنیم. اما اگر حکم در خطاب مطلق غیر از حکم در خطاب مقید شد و بحث تعدد مطلوب پیش آمد، اینجا دیگه نیاز به حمل مطلق بر مقید نداره. ایشون میفرماند بر اساس دلالت جمله وصفیه بر نفی حکم از طبیعی موضوع، ما میتوانیم حمل کنیم مطلق را بر مقید حتی در صورتی که این مطلق و این مقید هر کدوم حکمشون چی؟ متفاوت از هم و متعدد باشه. چطور؟ و دلیل این امکان حمل این است که احترازی بودن قید در مثل اکرم العلماء العدول دلالت وصف عدول را بر عدم ثبوت وجوب اکرام برای علما به ما هم علما دارد، و بر این اساس خطاب مطلق یعنی اکرم العلماء حمل بر اون خطاب مقید می شود تا این تنافی مرتفع شود، چون بر اساس دلالت اون و احترازیت میگه آقا زید به ما و زید علمای به ما و علما وجوب اکرام نداره دیگه، ولی اون میگه چی؟ علما عدول وجوب اکرام داره، یعنی از جهت منطقی این تنافی ایجاد میشه. و اما اگر این احترازیت قیود نبود، قید احترازی نبود، یعنی دلالت نداشت بر انتفاع حکم از موضوع مطلق بر انتفاع حکم، از موضوع مطلق عند انتفاع این وصف تنافی بین این دو دلیل برقرار نمیشد. نهایتا مطلوب متعدد بود، یکی وجوب اکرام عالم به واهو و عالم، دوم وجوب اکرام عالم عادل، و مجالی برای حمل مطلق بر مقید در این موارد نیست. نباید نیست دیگه، یعنی در واقع تعدد مطلوب که باشه دو تا وجوب اکرام داره، انحلال پیدا میکنه دیگه. چی؟ خب نه 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 نه، ما رضا میگیم در بحث حمل مطلق بر مقید حتما باید احراز کنیم وحدت مطلوب رو. در واقع مشهور میگیم دیگه. ببینید در مشهور، اند المشهور اگر احراز نشود چرا؟
اگه مشهور نمیگن مطلق و مقید در جای قابلیت هم دارن، چون برای خطاب واحد باشه، تکلیف واحد
در هر دو، در هر دو یک خطاب باشه.
مطلق و مقید و صرف تأکید و تعدد مطلوب بدونی، پس مشهور هیچ نمیدونم مطلق.
لذاست که میگن تا احراز نشه وحدت المطلوب حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیره. چرا؟ نه احراز میکنن، اگر احراز نکنن حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیره دیگه. شما ببینید در جایی که مثبت
عالم و
عالم فاسق،
برای مشهور مثال
عالم و فاسق نه، اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول داره.
برای دومی مثال،
برای کدوم دومی؟
برای مشهور مثال، برای اولی مثال بودم که اما علی دو امازن کرنامینا نقطتن، فا یک مرمطلق علی مقید ولو کانه تکلیفون
متعددن، برای صورت زفیدلی
لا تکرم
عالمن
و ورد
فیدلیل آخرن
لا تکرم
عالمن فاسق. خب اشکال نه، حالا شما صورت
نفیه من مثال زدی، نفیش نیست که عالم با عالم فاسق غیر رجل عالم با رجله، رجل عالم و رجل تکلیف واحد است، خطاب واحد است. عالم و عالم فاسق چون اون دو تا قید داره تعدد مطلوب درست میکنه. از این مثالی
چی جور؟ نه مثالشون بگو دوباره.
لا تکرم عالمن، لا تکرم عالمن
فاسقن،
اینجا میشه دو خطاب با دو تکلیف،
لا تکرم لا تکرم عالما فاسقا.
اما اکرم رجلا،
نه اکرم العالم، بین عالم و اکرم العلماء العدول،
اکرم
العلماء العدول. خب بله، خب اون با این مثال وقت تفاوت نخواهد کرد دیگه.
تو وصف که بیاد نشون دهنده تو مطلوبه، تعدد مطلوب درست میکنه، به خلاف اینجایی که یه ذات و یه وصف بیاد با یه ذات خالی بیاد. اگر یه ذات خالی بیاد دلالت بر وحدت مطلوب داره.
مگه شما میگه نمیگید مثال میزن لا تکرم العالم،
لا تکرم عالمن،
عالمن اصل عالمن، بعد میگه لا تکرم عالمن فاسق. حالا اگر همینجا بگه اکرم عالمن، بعد بگه اکرم عالمن عادلا،
بعد در ادامه هم
چه فرق میکنه؟ تفاوتی نداره قضیه. به شرط این که در دومی عالم یعنی عادلیت قید احترازیت داره، احترازیتش دلالت دارد بر از عدم سکوت وجوب اکرام برای عالم، و اون وقت تنافی برقرار میشه، یعنی بر اساس اعتراض بودن. خب بر اساس دوم، اعتراض دومیه، دومی نه اولی، اولی که موضوعه، یعنی اولی به عنوان موضوع گرفته شد، دومی در واقع وصف اعتراضی است، و چون اعتراض دلالت دارد بر این که بس عالمه به ما هو عالم وجوب اکرام نداره، لذا تنافی درست میشه.
علی مثال
بزنید، خود ایشون مثال قبلش زده. ببینید مثال مطرح کرده اما باید احراز بشه. ببین الان مثال ظاهرن شاید نزده باشه، میگه دو تا مثبت و دو تا منفی، بعد مطرح میکنه و در این حال میخواد بگه، یعنی مشهور میگه اگر احراز و وحدت تکلیف و حکم نشه،
مشهور که
خطاب
واحد باشه،
نه خطاب واحد باشه، نمیگن آقا نمیشه، نه 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 نه، مثبتین او منفیین
دو تا
عبارتشونه، نه اون که نمیشه، ما دیگه جمله مقید و مطلق وقت نداریم دیگه.
همینه میگم دیگه، آقای خوبی ما ثمره درست کنم، ثمره میخوام درست کنم که مشهور مطابق مبنای مشهور ثمره نیست، ما حالا به حرف من این ثمره هست. حالا شما همون جوری برای آقای خوبی مثال زدید، شما مشهور رو مثال بزنید.
مثال برای مشهور همین خدمت شما، مثل بگه اکرم زیدن، بعد بگه اکرم زیدن العالم. خب دقت بکنید، بعد از این که احراز وحدت حکم بشه. اصلا کلن در گذشتم اگر یادتون باشه ما در یه بحث وزم اشاره کردیم که تا احراز وحدت حکم نشه، در زیل بحث حمل مطلق بر مقید که در بین ادله بود، گفتیم تا احراز وحدت حکم نشه کسی حمل مطلق بر مقید به اصلا مرد نمی کنه.
اکرم
العلماء
و اکرم
العلماء
هم شخص احراز وحدت
حکم کنه. خب اگر احراز وحدت حکم کرد پذیر. نه. اتفاقا ایشون میاد میگه چی؟ میگه که ببینید در اینجا ما اگر اصل احترازیت رو قبول کنیم به اعتبار وصف دوم احتراز داره. احتراز در چی؟ از سقوط این حکم برای موضوع مأخوذ در مطلق، و با اعتبار اینکه دلالت داره بر عدم سقوط این حکم در موضوع مطلق، تنافی درست میشه. چرا؟ چون از طرفی دلالت داره بر وجوب اکرام زید عادل، یعنی عالم عادل، از طرفی همین جمله دلالت دارد بر این که وجوب اکرام برای زید عالم نیست، وقت تنافی درست میشه. اگر احترازیت قیود نباشه میگه آقا این تنافی اصلا درست نمیشه، که دو مطلوبه. یک مطلوب اینه که خود عالم به ما هو عالم وجوب اکرام داره، دوم اینه که عالم عادل هم وجوب اکرام داره. تعدد مطلوب باشه تنافی وجود نداره. خب این بیانات مرحوم آقای خویی که بیان دقیق و نسبتاً قابل دقت است. عرض میکنیم تمام فرمایش محقق خویی مرکب از سه ادعا است. یک، اصل احترازیت قیود مقتضی دلالت جمله وصفیه به دلالت لفظیه التزامیه بر مفهوم به معنای دوم است، یعنی به معنای نفی حکم از موضوع به ما هو موضوع و آری از وصف. وقتی میگه مفهوم یعنی دلالت التزامی که قبلا خود ایشونم در تفسیر مفهوم همینو گفت. لذا ادعای اول ایشون این است که میفرمد این جمله وصفیه ما به دلالت التزامیه دلالت بر انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع الموضوع به معنای اولی نداره، اما دلالت بر انتفاع حکم از موضوع آری از وصف داره. با انتظامش
اینه که بهش بچسبونه
چی؟
ایشون در معنای اول التزامی رو میفرسته.
نه، ایشون اصلا مفهوم رو اینطور معنا میکنه. وقتی میگه مفهوم و در تفسیر مفهوم
اول اینجوری معنا کرده،
مفهوم مصطلح نیست، اما ایشون در مقابل منطوق وقتی گفت مفهوم، گفت مفهوم یعنی مدلول التزامی.
مفهومی که
مصطلح نه آقای من، چرا شما میخواید های یک طوری آقای خویی رو چیز بکنید؟ نه، این چیزیست که شاگردان ایشون فهمیدن، دیگران فهمیدن، همه از کلام ایشون میفهمن. وقتی ایشون میاد میگه مفهوم، بحث انتفاع حکم انتفاع الموضوع مورد نظرش نیست. نه، ایشون میگه آقا
مفهوم مصطلح رو بگرد نوع دلالت التزامیه، بعد شما میگید خب مفهوم دوم که بید دلالت خب دلالت التزامیه، حالی دلالت التزامی نیست.
دوم این که تأمل بکنید آقا در کلام، این اقتضا نمی کنه، نه این اقتضا در خصوص جملات وصفیه مطرح است. این اقتضا که وصف در اونها وصف معتمد بر موصوفش باشد، این دلالت بر مفهوم به این معنای دومی فقط در جایی میگه وجود داره که وصف موجود در کلام وصف چی باشه؟ معتمد باشه. وصف غیر معتمد باشه نه. این ادعای دومیشون. ادعای سوم این است که ثمره مهمه دلالت جمله وصفیه بر مفهوم به معنای دوم به لحاظ احترازیت قیود ثمره مهم چیه؟ حمل مطلق بر مقید در اونجایی است که حکم در خطاب مطلق غیر از حکم در خطاب مقید باشه. این ثمره مهم میشه. پس سه تا ادعایشون داره که این سه ادعا روشن بشه. ادعای اول، اصل و اساس است، اصل و اساس است، و دو ادعای بعدی مبتنی بر اثبات ادعای اول است. یعنی این که ما ثابت کنیم که این جمله وصفیه دلالت دارد لفظ آن بر چی؟ بر انتفاع حکم از طبیعی موضوع اند انتفاع الوحث. این اصل و اساسه. باید ببینیم آیا این سخن درسته؟ آیا احترازیت قیود واقعا اقتضا دارد این دلالت را و چنین مطلبی را؟ اگر دلالت دارد از باب دلالت لفظی و مفهوم است یا ربطی اصلا به دلالت لفظی و مفهوم نداره؟ یعنی در واقع اولا ببینیم اصل اعتراضیت قیود میطلبد که حتما بگیم این جمله دلالت دارد به انتفاع حکم از چی؟ از طبیعی؟ یا نه اصلا و ابدا چنین اقتضایی رو نداره؟ دوم این که اگر اقتضا داشته باشه آیا ربط دارد به دلالت لفظیه و بحث مفهوم و باب مفهوم یا نه این مربوط به انتفاع حکم انتفاع الموضوعه؟ چی؟ نه دیگه، بر اساس احترازیت قیود میگه ما چون احترازی میدانی
میگه این حرفا که من زدم با احترازیت قیود این که مفهوم معنا در جایی
که واسه در اینجاست داره دیگه. درسته،
صورای ادعای اولش ادعای دوم نیست
که
بعد از اینکه ایشون میگه اصلا نمیگه
من اون
میگه از اینجا فرقش پس روشن میشه.
خب حالا روشن متفرع بر
اونه
دیگه. به هر حال ببینید متفرع بر اون مسئله است. چرا حالا چرا ثابت نیست؟ به خاطر اصل اعتراضیت قیود. حالا ببینید دقت بکنید، به خاطر اصل اعتراضیت قیود
دیگه. باشه
خب بر همین اساس دیگه. درسته،
درسته مؤخر ذکرش کرده اما در واقع مقدمه، مبتنی بر اون نیست که. بله، ادعای سوم مسئله همدلله بر مقید.
خب حالا اشکال نداره، کبرا رو که رد کردیم در خصوص این صغرا هم حرف داره و درسته. یعنی به این معنا که مثلا ما اولی رو که نفی کنیم در واقع دومی خود به خود نفی میشه.
یا اولی هم نفی
بشه یعنی کبرا رو، نه کبرا رو که نفی کنیم خود به خود این صغرا هم زیر سوال میره. این تفسیر
بحث صغرایی مقدمه بر بحث کبرایی.
خب حالا به ترتیب حرف ایشون
ادعای دوم و ادعای دوم مبتنی بر ادعای اولی.
خب نه، ثباتش مبتنی بر اینه. نه، ثباتش مبتنی بر اینه. این تفصیلی که ایشون معتقده مبتنی بر این است که بگیم اصل احترازیت قیود
تفصیل مبتنیه. خب اون شخصی مقدمه.
چی مبتنی است تفصیل؟
واسطه که بر موصوف داشته باشد، معتمد بر موصوف باشد، مقدم بر ادعای اولی.
اصلا اصل این تفسیر مبتنی بر چیه؟
اصل این تفسیر مبتنی بر احترازیت قیود.
خب تمام، درست شد، درست شد.
احترازیت قیود مبتنی بر معتمد بر موضوع، پس معتمد بر موضوع مقدمه نه مؤخره.
ببینه اصل احترازیت قیود، اصل احترازیت قیود، ببینید آقا میگم وقتی ما ادعا کردیم اصل احترازیت قیوده و بر اساس این که اصل احترازیت قیود این دلالت را میخواهد داشته باشد، این حرف ما در جای قابل تر هست که وصف معتمد باشه تا معترض داشته باشه مثلا.
یعنی حرفای ما در جای قابل تر داره که موضوعش وصف معتمد باشد، نه این حرفی که من زدم میخواهد متفرع بر آن وصف معتمد باشد که نه، از آن جایی که ریشه استفاده
شما اگر ادعای اول رو ببینید
و اعتراضیت قیود در جای معنا داره
اینو بگید اگر
بس بحث من در اینجا معنا
اگر ادعای اول رو نفی کنید مجالی برای تفصیل میمانه یا نمیمانه اینو به ما بگید.
ادعای اول زمانی معنا دارد که مسئله اعتراضیت وجود مطرح بشه، زمانی مسئله اعتراضیت وجود مطرح بشه.
آقا اینو به ما جا چرا شما آخه چیز میکنید؟ من میگم اگر ادعای اول یعنی حرف اول ایشون مطرح نشه مجال برای تفصیل هست یا نیست؟
اصلا نمیتونه ادعای اول مطرح بشه.
چرا نمیتونه؟
به خاطر اینکه باید اول قیدی وجود داشته باشه تا مقیدی وجود داشته باشه. و ادعای دوم ایشون این است که میگه این بحث در جایی که قید و مقید
خب حالا دیگه میگه همین دیگه، اصل اعتراضیت قیودی که ما مطرح کردیم که دلالت بر این میکنه در جایی است، در جایی است که چنین باشد.
این میشه تذکر.
خب حالا
برای مطلبی که مورد غفلت قرار نگیرد.
خب.
نه
خب حالا اشکال نداره، حالا اون به مو ترتیب بیان ایشون ما حرفا رو مطرح بکنیم، حالا مقدم مؤخرش کنیم اشکال نداره.
نه اصلا ایشون به عبارتش هم وقتی که
نه دیگه بعد میاد بگه
من بعد میاد در ذک، اما تذکر میده که به این صورت تذکر
میده. بگید آقا عبارتش بیاد
دو مرتبه این بحث ایشون تکرار
نه. نه یه بار میگه بحث معتمد رو.
شما مثلا ادعای سوم، ادعای سوم
متفرع بر ادعای اول، ادعای اول متفرع بر ادعای دوم. نه بر ادعای دوم نه، ببینید اون نمیده تفصیل متفرع بر ادعای اول. اصل تفصیل ببینید، اصل تفصیل بین معتمد و غیر معتمد که مقابل به تفصیل بشیم، این مبتنی بر اینه که این قیود رو ما اعتراضی بدانیم. چون قیود رو اعتراضی میبینیم
ایشون میگه بمین هونا
ها
نه زهر
مفرد ظاهر میشه دیگه.
نه ظاهر میشه که میخواد تذکر بدون.
حالا بگه تذکر
آخر دو مرتبه خود ایشون رو بس همین تذکر رو ذکر میکنم که من ملخصو
آخی. خب حالا راجع به سه تا نکته، حالا 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 ببین
محل در کلام اونا کما علفت انما هو فی الوصل مطلق.
خب بله دیگه. خب چرا؟ چون چرا محل کلام اینجاست؟ به خاطر اینکه قیود رو احترازی دانستیم و در جهت احترازیت دلالتش بر چی؟ نفی حکم از طبیعی رو اثبات کردیم.
در وصف غیر متمد معنا ندارد
به محل کلام و سخن فقط در. حالا شما به عنوان مثلا نکات بگید اشکال نداره. حالا اینو سه تا نکته رو یک تأمل بکنیم، دقت بکنید. حالا هنوز ما می‌خوایم نقد کنیم، ما چیزی نگفتیم که این سه نکته رو هر سه قابلیت نقد داره، به خصوص نکته اول. یعنی نکته اول قابلیت نقد داره نه به جهت دیگه شم قابلیت نقد داره. دقت بکنید، تأمل بکنید که این ادعا که ایشون ادعا میکنه که اگر ما بگیم این وصف دلالت بر نفی حکم از طبیعی نداره، لغویت ذکر حکم میگه لازم میاد. یعنی این استدلالی شد. اینا رو تأمل بکنیم. ما دو تا در واقع پاسخ از ادعای اول میدیم، نقدی داریم اینا، بعد خود به خود تقریبا ادعای دوم و نکته دوم و سوم هم روشن میشه و انشاءالله دیگه تقریبا ادله مربوط به وصف تمام میشه و نتیجه تقریبا روشنه، مبنی بر عدم دلالت وصف بر مفهوم. و انشاءالله نکته ای که میمانه بحث ثمرات فقهی چند تا مسئله رو انشاءالله ذکر بکنیم و بحث مفهوم وصف.